بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به چند خبر توجه بفرمایید. ریاضل نوری رئیس دفتر مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه، روز جمعه در نجف به ضرب گلوله کشته شد. در همین حال در حملات پنجشنبه شب نیروهای آمریکایی و بریتانیایی به مناطقی از بصره و شهرک صدر 12 شورشی کشته شده اند. در ساعات اولیه ی روز جمعه هم نیروهای عراقی در حالی که سعی داشتند به مواضع شبه نظامیان وابسته به مقتدا صدر در بصره نزدیک شوند، مورد حمله قرار گرفتند. رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق روز جمعه گفت جمهوری اسلامی موشک‌هایی که به منطقه سبز بغداد شلیک شده را در اختیار شبه نظامیان قرار داده است. سفیر آمریکا در عراق میگوید هرچند مقام‌های ایرانی قرارهای اخیر را برای ملاقات با وی به منظور گفتگو در زمینه عراق برهم زده اند، وی برای مذاکرات آتی با تهران آماده است. آقای کراکر میگوید ایالات متحده قصد دارد میزان تمایل تهران را برای مذاکره با واشنگتن درباره عراق بسنجد. اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را مبنی بر حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه عراقی رد کرد. پرزیدنت بوش روز پنجشنبه ایران را در کنار سازمان تروریستی القاعده بزرگترین تهدید علیه آمریکا در قرن حاضر دانست. آقای بوش که ایران را به پشتیبانی از شبه نظامیان شورشی در عراق و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی متهم می‌کند، هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی اهداف آمریکا را در کشورهای همسایه هدف قرار دهد، واشنگتن به زور متوسل خواهد شد. هاشمی رفسنجانی روز جمعه گفت ایران از استقرار صلح، امنیت و آزادی در عراق و همچنین خروج نیروهای آمریکایی از این کشور حمایت می‌کند. در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه 2 تن از اعضای حماس کشته شدند. این حمله یک روز بعد از آن صورت گرفت که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفته بود حمله روز چهارشنبه حماس به یک مخزن سوخت‌رسانی در مرز اسرائیل با نوار غزه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. در آن حمله 2 کارگر اسرائیلی کشته شدند. محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید جمهوری اسلامی هیچ مشکل فنی برای توسعه سانتریفیوژهای خود ندارد و مصمم به ارتقای کمی و کیفی آنهاست. محمد سعیدی به تردیدهایی پاسخ میداد که در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر نصب 6000 سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز ابراز شده است. مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر امور خارجه این کشور و همچنین برخی دیپلمات‌ها در مورد اظهارات احمدی نژاد ابراز تردید کرده بودند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در صنعا پایتخت این کشور گفتگو کرد. متکی حامل نامه‌ای از محمود احمدی نژاد درباره همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان دو کشور بود. و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید دزدان دریایی خدمه 30 نفری یک کشتی تفریحی فرانسه را تصحیح می‌کنم. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید دزدان دریایی خدمه 30 نفری یک کشتی تفریحی فرانسه را که هفته گذشته در آب‌های مجاور سواحل سومالی به گروگان گرفته بودند آزاد کرده‌اند. دزدان دریایی کشتی تفریحی فرانسوی را جمعه گذشته هنگامی که از مجمع الجزایر سیشیل در اقیانوس هند به سوی دریای مدیترانه در حرکت بود تصرف کردند. شنوندگان عزیز، اکنون نوبت می‌رسد به مجله دیدگاه‌ها که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر. فریدون زرنگار هستم با شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. سرانجام و پس از مدت‌ها که شایعه تغییر در کابینه محمود احمدی نژاد مطرح شده بود، ظاهراً این شایعات کاملاً جدی بوده و در چند روز آینده باید شاهد نهمین تغییر در کابینه 2.5 سال رئیس جمهوری اسلامی بود. پس از تغییر وزیران صنایع، نفت، رفاه و تعاون، آموزش پرورش و دیگر بلندپایگان دولتی، اکنون قرار است دو وزیر کلیدی دولت یعنی وزیران اقتصاد و کشور جابجا شوند. با در نظر گرفتن شایعه انتصاب پرویز داوودی معاون رئیس جمهوری به سمت وزیر اقتصاد، در حقیقت سه پست مهم در کابینه آقای احمدی نژاد در آستانه تحول قرار گرفته است. مطابق معمول هنوز هیچ اطلاعی از علت برکناری و یا آنچنان که گفته می شود استعفای این وزیران به طور رسمی منتشر نشده است. اما محمود احمدی نژاد چند روز پیش در آخرین مطلب وبلاگ شخصیش نوشت تغییرات در کابینه در راستای نوآوری صورت می گیرد و افزود که به عنوان رئیس دولت خود را در دو ساعت نسبت به مقوله نوآوری مسئول می بیند. اول زمینه‌سازی، حمایت و رفع موانع اداری موجود در برابر استعدادها و نوآوری‌های مردمی در عرصه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، و دوم برنامه‌ریزی‌های جدید و به کارگیری روش‌ها و جهش‌های نوگرایانه در سطوح مدیریتی. ظاهراً و شاید به دلیل صفت شجاعتی که برخی رسانه‌ها با آقای رئیس جمهور نسبت می‌دهند، آقای احمدی نژاد هم تصمیم‌گیری خود را به طور غیر مستقیم دلیل شجاعت خود می‌داند و در وبلاگ خود می‌نویسد که جهش‌های نوگرایانه در مدیریت نیاز به شجاعت و حکمت در کنار یکدیگر دارد. در واکنش‌های اولیه به ترمیم کابینه آقای احمدی نژاد، رضا طلایی نیک نماینده تهران در مجلس و دبیرکل حزب توسعه و عدالت می‌گوید تغییرات پیاپی در هیئت دولت نشان دهنده تشخیص‌های غیر مناسب در بکارگیری وزرای قبلی و جایگزینی وزرای جدید است و بی‌ثباتی در مدیریت‌ها به ویژه در سطوح بالای کشور موجب اختلال در برنامه‌ها و کارایی دستگاه‌ها می‌شود. اکبر عالمی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیست که وبسایت او امروز ظاهراً به علت انتقاد به تغییرات در کابینه فیلتر شد، پیش از سد شدن راه دسترس به وبلاگ خود نوشت گرچه ترمیم کابینه از اختیارات ریاست جمهوری است، لیکن اگر این تغییرات با تدبیر و دوراندیشی لازم صورت نگیرد یقیناً با پیامدهای ناخوشایندی همراه خواهد شد. در این میان بازار گمانه‌زنی‌ها درباره وزیران آینده بسیار داغ است. گفته می‌شود پرویز داوودی معاون رئیس جمهوری احتمالاً جای داوود دانش جعفری در وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواهد گرفت و مصطفی پور محمدی معاون آقای احمدی نژاد می‌شود. برای تصدی وزارت کشور از کسانی چون محمد حسن ابوترابی‌فر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و محمد جهرمی وزیر فعلی کار نام برده می‌شوند. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته را به بررسی تغییرات در کابینه اختصاص دادیم و مهمانان امشب عبارتند از صادق زیباکلام، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم، پایتخت سوئد، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. با توجه به اینکه در هر حال مدت‌ها گفتگو بر سر این بود که احتمالاً در کابینه تغییرات ایجاد میشه، اجازه بدین این بحث رو با این پرسش از آقای مهدوی آزاد شروع کنیم که میشه این رو به عنوان اولین گام برای نوآوری و شکوفایی در سال نو ارزیابی کرد؟
ما میتونیم این رو به عنوان اولین گام در موج جدید تغییرات کابینه ارزیابی کنیم، اما تصور نمی‌کنم اولین گام به سمت نوآوری یا شکوفایی باشه. در کابینه آقای دکتر احمدی نژاد که به روایت کارشناسان و ناظران یکی از ضعیف‌ترین کابینه‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بوده و قطعاً ضعیف‌ترین کابینه بوده، نه یکی از ضعیف‌ترین کابینه‌ها، وزرای مثل آقای پور محمدی، مثل آقای دانش جعفری، وزرایی بودند که نسبت به سایر وزرایی که حالا حداکثر سابقه شون مدیریت یک مدرسه بود یا احیانا مدیریت یک نهاد کوچولو بود، به هر حال سابقه جدی‌تری داشتند. حذف دو وزیر، اون هم دو تا از شاخص‌ترین وزرای کابینه احمدی نژاد، اون هم در شرایطی که هشت تغییر قبلی، یعنی تغییر وزرای صنایع، آموزش و پرورش، نفت و رئیس سازمان برنامه آقای دکتر لاریجانی و وزرای رفاه و تعاون، همشون حاوی این پیام بودند که آقای احمدی نژاد هیچ دگری و ناخودی رو نمیخواد بپذیره. به روایت نوشته که در وبلاگشون داشتن اخیراً، یک تیم کاملا یک دست و هفت شنو و مطیع رو میخواد. این پیام رو به ما میرسونه که کابینه نهم یک گام دیگر به سمت انحصار، به سمت بستن حلقه های مدیریتی و ورودی به دولت پیش رفته، یک گام بزرگی دیگر به سمت شاید اقدامات غیر کارشناسی، شاید حمایت از اقدامات خلق‌الساعه و تصمیمات خلق‌الساعه پیش رفته و به گمان من یک نوع سیستم مدیریت قجری رو جناب آقای احمدی نژاد داره رعایت میکنه. هر نوع مقاومت، هر نوع مخالفت، هر نوع انتقاد رو با نگاه بسیار بدبینانه طرد میکنه و یه سیستمی که به حال یک کیسه پولی همراهشون باشه و پول به حال نفت 100 دلاری هم درآمد بسیار هنگفتی آورد و با هم به استانهای مختلف برند و اینو بین مردم محروم توضیح بکنن و هر کس هم مخالف باشه، هر کس هم این مسائل رو خلاف علم اقتصاد بدونه به کارشکنی در راه دولت یا وابستگی به خارج یا جاسوسی یا هر چیز دیگری متهم میکنن. این یک. و دوم اصل مشترک وزرا است که تغییر پیدا میکنن صرف نظر از عملکرد این وزرا. هر کدوم جاهای قابل نقد بودن و هر کدوم جاهایی هم کارهای خوبی انجام دادن. آقای دانش جعفری، آقای پور محمدی، جناب آقای دکتر لاریجانی، آقای فرهاد رهبر و حتی کسانی مثل آقای ذوالقرن اصل مشترکی نداشتند الا که وابسته و در واقع نیروهای بیت رهبری محسوب می‌شدند. در حقیقت اگر نگیم نیروهای بیت رهبری، از اعتماد و حمایت بیت رهبری برخوردار بودند. این نکته بسیار قابل تأمل هست که ظاهرا آقای احمدی نژاد با هر یک از وزرایی بیرون از دایره دستورات رئیس جمهور تشخیص‌های دیگری دارند یا نگرانی‌های دیگری که دارند باشون مشکل پیدا می‌کنه و با طاقت همکاری می‌کنه.
آقای دکتر زیبا کلام، به نظر شما دلیل عمده این جابجایی مهم چی است در آغاز سال نو؟
قبل از هر چیز باعث اشاره کرد که تغییر وزرای اقتصاد و کشور ارتباطی به شکوفایی و نوآوری و به اینجور چیزهای پیدا نمی کنه، بلکه ارتباط مستقیم پیدا میکنه به سطح و سیاق مدیریت آقای احمدی نژاد که یک شیوه کاملا جدیدی هستش بعد از انقلاب. به این معنا جدید هستش که نه در دو دوره نخست وزیری آقای میرحسین موسوی، نه در دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و نه در دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، ما اساسا این شیوه مدیریت رو نداشتیم. و اینکه فقط و فقط آقای احمدی نژاد کاری هست و فقط ایشون هستش که تصمیم میگیره و مفاهیمی نظیر هیئت دولت، کابینه، عقل جمعی، خرد جمعی خیلی در قاموس سبک مدیریت آقای احمدی نژاد معنا و مفهومی ندارن. مطلب خیلی ساده هستش. آقای احمدی نژاد فرمانده هستن به معنای نظامی کلمه. ایشون دستور میدن، فرامین رو صادر میکنن و موافقی باید دنبال ایشون بدن و اینها رو اجرا بکنن.
آقای زیبا کلام، در حقیقت این تنها تغییر وزیر اقتصاد و وزیر کشور نیست، بلکه معاون رئیس جمهوری هم گویا باید بره. حالا گذشته از این شیوه خبررسانی و شیوه تصمیم گیری، علت اساسی سیاسی اقتصادی این تصمیم گیری چی میتونه باشه؟
در مورد آقای دانش جعفری، گویا کسانی رو آقای احمدی نژاد اومدن از بالا سر آقای دانش جعفری برای، اگه اشتباه نکنم، شرکت بیمه یا برای یکی از بانک ها اومدن از بالا سر ایشون. ظاهرا مثل اینکه مشکل این بوده و خب آقای احمدی نژاد به هیچ وجه قبول ندارن که آقای دانش جعفری اعتراض بکنه، که انتقاد بکنه. در مورد آقای وزیر کشور آقای مصطفی پور محمدی احتمالاً همین هست. گویا مثلا در جریان انتخابات قبلش بعدش از عملکردی، از بخشی از عملکرد وزارت کشور آقای رئیس جمهور راضی نیستن. بنابراین آقای پور محمدی باید برن. این سبک و شیوه مدیریتی در قرن 21 برای مملکت 70 میلیونی واقعاً مرجع هستش.
آقای دکتر علوی، با توجه به شرایط اقتصادی ایران، با توجه به نرخ رشد تورمی که اخیراً اعلام شد، آیا می شود ناکامی های اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال گذشته و یا در دو سال و نیم گذشته رو با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی باعث این تغییر و تحول به ویژه در زمینه وزیر اقتصاد دانست؟
گمان نمی کنم چنین باشد، چون با توجه به صحبت هایی که دوستان کردند، اگر قرار است تغییر و تحولی بشود می بایست در عرصه برنامه، در عرصه یک به اصطلاح سازمان حکومت، دولت و بالاخره نهادهای اقتصادی تحولاتی بشه، چون ما می دونیم فرد نمی تونه تأثیرات زیادی بگذاره. هرچند تأثیرات فرد کم نیست، اگر توانایی داشته باشد، اگر لیاقت و مقبولیت داشته باشه و به آزمون گذاشته بشه و اختیار داشته باشه. ولی که ما یک تعریفی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران باید داشته باشیم، یک تصویری داشته باشیم. ساختار اقتصاد ایران یک ساختار مال دیروزه، از سرمایه فرداش استفاده میکنه برای گذراندن و بقای روزمرگی خودش. این سازمان باید بتونه خودش مدیر تربیت بکنه، خودش مدیر تولید بکنه، که متاسفانه موفق نبوده تا الان. به نظر میاد که تغییرات فرد، حالا هر کس که میخواد باشه، میخواد این وزیر باشد یا اون وزیر باشد، نتواند مشکل رو حل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اقتصاد ایران یک اقتصادی که بحران ساختاری تار و پود اون رو در بر گرفته. ما نمیتونیم با دگرگونی در رأس وزارت اقتصاد که به هر حال توانایی محدودی داره، اختیارات محدودی داره، مشکلات اقتصاد ایران رو حل کنیم. مشکلات اقتصاد ایران ابتداءً باید در چارچوب کل حکومت در واقع حل بشه و بخشی از این مشکلات مشکلات سیاسی است. مثلا ما نمیتوانیم کاری برای تورم بکنیم موقعی که در بیرون از کشور در حال تنش‌زایی هستیم. ما نمیتوانیم نقدینگی رو با رفتن به این استان و این استان با توزیع این پولها مقبولیت بخریم و در این حال ادعا بکنیم که میخوایم مشکلات تورم رو حل بکنیم. مدیران این حکومت، مدیران این مؤسسات، نهادها در واقع خودشون به یه نوعی محصول همین شرایط هستن. اینها توانایی چندانی نمیتونن داشته باشن که این تحولات رو ایجاد بکنن. این نظام اقتصادی، این نظام آموزشی که به طور غیر قابل انفکاکی به هم دیگه وصلن، آیا میتواند مدیرانی رو تولید بکنه که بتوانند این بحران عظیم رو که من خلاصش کردم که ساختار دیروز، سرمایه فردا و بقای روزمرگی رو دائما سعی میکنه به دست بیاره رو حل بکنن؟ به گمان من شرایطی نیست که بتوان با جابجایی یک فرد به نوآوری رسید، به پیشرفت رسید، به شکوفایی رسید.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، اگر من بخوام گفتهای شما و دیگر آقایون رو جمع بندی کنم، دو نکته اساسی مطرح شد. یکی مشکل ساختاری نظام مدیریتی و دیگری شیوه تصمیم گیری های شخص آقای احمدی نژاد. از سوی دیگر شما خودتون به فصل مشترک کسانی اشاره کردید که تا به حال از سوی آقای احمدی نژاد کنار گذاشته شدن. برخی از سایت های اینترنتی هم بر روی این نکته پیش از این تاکید داشتند که آقای دانش جعفری کسی بودی که به سفارش رهبر جمهوری اسلامی به کابینه آقای احمدی نژاد راه پیدا کرده بود. حالا اگر این گفته ها و اطلاعات منتشر شده رو کنار هم بگذاریم، علت اساسی برکناری آقای دانش جعفری رو باید کجا جستجو کنیم؟
در مورد آقای دانش جعفری، آنچه که در برخی از رسانه‌های اینترنتی اما معتبر منتشر شده، نقل از منابع آگاه، داستان این بوده که ایشون در حال مورد وثوق شخص اول جمهوری اسلامی هستند. ظاهرا ایشون گزارش‌هایی رو از وضعیت اقتصادی کشور به دستگاه رهبری ارسال می‌کردند و توش ابراز نگرانی می‌کردند. به تبع ظاهرا رهبری انقلاب هم بر روی گزارش‌هایی که وزیر اقتصاد ارسال می‌کردند دستوراتی رو برای دولت صادر میکردند که این مشکل چیه، اینو چرا حل نمیکنه، این چرا حل نمیکنه. گفته میشه که آقای رئیس جمهور به شدت از این مسئله، از آقای این روایت سایت ها، روایت من نیست، به شدت از آقای دانش جعفری ناراحت بودن که شما چرا این کارو میکنید و شما باید به من گزارش بدید و من هر جوری خواستم گزارش بدم. عین این مسئله رو سایت های اینترنتی اما موثق در مورد آقای لاریجانی هم ذکر کردن و عین این مسئله رو ما در مورد یکی دو تا از وزرای دیگه هم داشتیم. به گمان من اینجا نقطه در واقع نگران کننده این هستش که جناب آقای رئیس جمهور نه تنها نظم اداری و نظم سیاسی حاکم و جمهوری اسلامی رو، حالا خوبی و بدیاش جای خودش، اون نظم رو به چالش گرفته که هیچ نظم جدیدی مستقر نکرده و نوعی سیستم یک هرم تصمیم‌گیری از بالا به پایین بدون توجه به نظرات کارشناسی، بدون توجه به برایند سیاسی، مطلقاً بدون توجه به نظرات نخبگان، مطلقاً بدون توجه به نظرات پارلمان و غیره، در واقع تصمیمات خودشون رو می‌گیرن.
آقای زیبا کلام، در هر حال من میخوام بازم روی این مسئله تاکید کنم، چون شما خیلی با فشاری دارین که شخص رئیس جمهور و شخص آقای احمدی نژاد هست که برخلاف رویه 30 سال گذشته الان تصمیمات شخصی میگیره، ولی از نظر قانونی در واقع آقای احمدی نژاد رئیس جمهور میتونه هر کی رو برکنار کنه، هر کسی در کابینش بیاره و ظاهرا این شیوهی بوده که تا حالا در همه نهادهای دیگه هم یه جوری معموله. اشکال این چیه؟ چرا مثلا آقای احمدی نژاد نباید این کارو بکنه؟
بحث بر سر این نیستش که آقای احمدی نژاد عمل غیر قانونی انجام دادن. نه، ایشون میتونه فی الواقع وزیری رو برکنار بکنه، ایشون میتونه رئیس کل بانک مرکزی رو بگذاره کنار، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده اصلی ایران رو آقای علی لاریجانی رو بگذاره کنار. تمام کارهایی که ایشون انجام داده ان، تمام عزل و نصبایی که آقای زرنگار ایشون کردن در چارچوب قانون بوده. ببینید، مسئله اساسی این هستش که آیا چیزی به نام شور و مشورت با همکاران خودشون، من نمیگم ایشون بیاد با اصلاح طلبها مشورت کنه، من نمیگم ایشون بیاد با آقای هاشمی رفسنجانی و طرفداران هاشمی رفسنجانی شور و مشورت بکنه، هاشا و کلا، من میگم آیا ایشون با تیمی که برگزیده خودش هستن، آیا ایشون با آقای دکتر الهام که دست راستشون هستن، آیا اساسا با اینها هم مشورت صورت میگیره؟ من بعید به نظرم میرسه که حتی با اینها هم مشورت صورت بگیره. کابینه، هیئت دولت، فرض بر این هستش که تصمیمات جمعی هستش، چون یه نفر که نمیتونه به عنوان رئیس جمهور اشراف داشته باشه به کلیه مسائل.
اما آقای زیبا کلام، مثلا در همین 2 سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شده، بانک مرکزی بسیاری تغییر و تحولات درش ایجاد شده، شورای عالی پول و آقای دانش جعفری در واقع این مسائل هم با رئیس جمهور بوده و عملا تایید کرده.
اصلا اینو بگم که اون چی که آقای رئیس جمهور میکنه فلواقع حسب ظاهرش خلاف قانون نیست. منطقه یکی این که آیا چقدر این تصمیمات مشترک قوه مجریه هستش. ببینید، در زمان آقای هاشمی رفسنجانی یا در زمان آقای خاتمی یا حتی در زمان آقای میرحسین موسوی، هیئت دولت ساعتها می نشستن با هم دیگه بحث و جدل می کردن. الان در دولت آقای احمدی نژاد اصلا و ابدا وجود نداره. این یک مسئله. مسئله مهم دیگر که آقای احمدی نژاد میتونه اینجوری هر کاری که دلش بخواد بکنه، بدبختانه برمیگرده به ضعف مجلس، برمیگرده به اینکه مجلس اصولگرا یکی از مطیع‌ترین، سربراه‌ترین، ساکت‌ترین مجالسی که ما در جمهوری اسلامی داشتیم قطعاً این مجلس هفتمه. هر کاری آقای احمدی نژاد کرد، هر تصمیم آقای احمدی نژاد گرفت، مجلس هفتم که همه هم مثلا اینو رئیس جمهور بورکینافاسو داره تصمیم میگیره، اینو رئیس جمهور ایران تصمیم نگرفته. خب ببینید، من نمیدونم، منم اگه آقای احمدی نژاد بودم و هر کاری میکردم مجلس انگار نه انگار مجلس در خواب بود، خب منم خیلی بیشتر از اینا عزل و نصب میکردم و میتازوندم برای خودم.
آقای دکتر علوی، بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران علت اصلی مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران را در این می‌بینند که بازیگران صحنه تصمیم‌گیری‌های کلان در 29 سال گذشته ثابت موندند، یعنی افرادی انگشت شمار بودند که گاهی جاهشون رو با هم عوض کردند. پرسش این است که با در نظر گرفتن مشکلات پیچیده اقتصادی که ایران باش روبرو هست، تا چه اندازه این مدار بسته میتواند جوابگوی این مشکلات باشه؟
قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخی بدم، تاکید دارم بر نکاتی که سایر دوستان مطرح کردن و اون این است که رئیس جمهور مدعی است که با تغییرات میخواد نوآوری کنه و شکوفایی، روح شکوفایی رو در اقتصاد ایران بدمد و مشکلات رو، که یکی از بزرگترین مشکلات الان مسئله تورم در ایرانه. میدونید که یکی از عوامل تورم در ایران همین تصمیم گیری های خلق الصاعه و غیر قابل محاسبه بودن رفتار اکتورهای اقتصادی در ایرانه، چون ما میدونیم که نظام اقتصاد بین المللی بر نمیتابد اگر ببیند که رفتار اکتورها در یک کشور، در یک منطقه اقتصادی یا در کل شبکه بین‌المللی غیر قابل پیش بینی باشه. اگر چنین باشد، میزان ریسک میره بالا، ریسک سرمایه گذاری میره بالا و این بالا رفتن ریسک و ریسک سرمایه گذاری قاعدتاً خواهد دمید بر آتش تورم. بنابراین تاکید دارم که این نوع تصمیم گیری ها خودش یکی از عوامل تورم در ایرانه و اگر رئیس جمهور قرار است با تورم مقابله کنه، باید این نوع تصمیم تصمیم گیری و این نوع رفتار در واقع سیاسیش رو دگرگون کنه که متاسفانه من چشم اندازی برای این قضیه نمیم. اما در مورد مسئله ای رو که شما طرح کردید باید بگم که اقتصاد ایران یک اقتصادی که مشکلات ساختاری داره. این مشکلات محصول یک فرایند بلند مدته که عوامل بسیار زیاد بین المللی و داخلی درش نقش داشته. اصلاح اون البته مستلزم این است که برنامه جدید، مدیران جدید و نوآوری در عرصه سازمان، مدیریت و ساختن حتی نهادهای جدید انجام بشه. منتها ما باید به این نکته توجه بکنیم. خب وقتی این پرسش مطرح میشه که ما باید نوآوری بکنیم، چه کسی نوآوری بکند؟ این بحثی بوده که از 30 سال پیش در ایران مطرح بوده. آیا در اینجا ما به تخصص باها میدیم یا به تدین یا اون چیزی که گفته میشده تعهد؟ این مشکل از قدیم وجود داشته و همین باعثات یکی از عواملی بوده که اساساً در این نظام شرایطی رو یا ضوابطی رو قائل می شدن که عده زیادی رو در اون منطقه تصمیم گیری، در میدان تصمیم گیری راه ندهند. و کسانی هم که شما الان می بینید که در عرصه مدیریت هستند در فرایند همین 30 سال ساخته شدند به بهای برون گذاشتن و بیرون انداختن عده زیادی از کسانی که به هر حال می تونستن نقشی رو بازی کنن در عرصه تصمیم گیری های اقتصادی، مدیریت و حل مشکلات کشور. این مسئله به نظر من هنوز که هنوز است مسئله اساسی که ذهن تصمیم‌گیران حکومت رو به خودش مشغول کرده. با این تفکر نمی‌شود این امکان رو فراهم کرد که ما شاهد تنوع تصمیم‌گیران، تنوع در تصمیم‌گیری، تنوع در اطلاعات داشته باشیم در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی ایران، عرصه سیاسی. و تا وقتی که ما این تنوع رو نداشته باشیم گزینه‌های مختلفی رو نخواهیم داشت که بتونیم بر اساس اون انتخابات متفاوتی داشته باشیم. نوآوری مستلزم آزادی اندیشه است. نوآوری مستلزم تنوع، رقابت و چالش اکتورهای مختلف. وقتی میگیم مختلف منظور قد و سن و قیافه نیست، منظور تفکر متفاوته، منظور اون شیوه های اندیشه، مدل های تصمیم گیری، نگاه های متفاوته. با توجه به این که در چارچوب جمهوری اسلامی این تنوع، این پلورالیسم نظری، سیاسی و مدیریتی به رسمیت شمرده نمی شود، به نظر نمی آید که امکانی فراهم باشد که برنامه جدید، آپشن‌های جدید، مدیران جدیدی بتوانند در این دژ نفوذی بکنند. و بنابراین همون آلترناتیو هایی که تا الان در چارچوب این حاکمیت مطرح بوده دوباره تست و باز تست خواهد شد. بنابراین اگر قرار است در عرصه مدیریت، در عرصه تصمیم گیری های اقتصادی، بخصوص در عرصه کلان، یک دگرگونی، نوآوری و شکوفایی باشد، میبایست ابتدا پلورالیسم سیاسی، ابتدا پلورالیسم مدیریتی، ابتدا مسئله چالش تخصص و تعهد به یه حل قطعی برسد. در اون صورت است که ما میتوانیم در این مورد هم اظهار نظر کنیم.
مثل همیشه خیلی سریع به پایان برنامه رسیدیم. حالا پیش بینیتون رو بفرمایید درباره اینکه تکان وزارت اقتصاد و وزارت کشور رو چه کسانی خواهند بود که بر عهده خواهند گرفت و چه ویژگی هایی با خودشون میارن. منتها کوتاه آقای مهدوی آزاد بفرمایید.
من خدمتتون عرض کردم که واقعا با توجه به اون چیزی که در 2-3 سال اخیر از جناب رئیس جمهور دیدیم، گمان من این هست که پیش بینی و گمان زنی کار عبث و بیهوده است. الان در مورد به فرض آقای دانش جعفری 6 گزینه اصلی مطرح شده، از آقای داوودی و صادق محصولی گرفته تا آقای رحیمی دیوان محاسبات، آقای سمسامی دولت، آقای زاهدی صرف‌وفا، آقای دیواندری مدیر عامل بانک ملت. و ظاهرا گفته میشه که اصلی ترین گزینه آقای داوودی است. اما من تاکید میکنم که عملکرد رئیس جمهور نشون داده که این پیشبینی ها خیلی درست نیست. ظاهرا تصمیم نهایی در شب آخر، در دقایق آخر، بر اساس یک سری شاخص های نامشخص در ذهن رئیس جمهور محترم گرفته خواهد شد.
آقای زیبا کلام، چه کسی معاون رئیس جمهوری خواهد شد اگر آقای داوودی به سمت وزیر اقتصاد انتخاب بشه؟
والا با نهایت شرمندگی از مردان آقای احمدی نژاد باید بگم هیچ فرقی نمی‌کنه، چون کاری نیستن. یعنی نه معاون اول رئیس جمهور کاری هست، نه وزیر اقتصاد کاری هست، نه وزیر کشور کاری هست. آقای احمدی نژاد خودشون کاره هستن، ایشون میگن و دیگران اجرا میکنن.
آقای علوی، شما البته خیلی ناامید کننده مسئله رو میبینید، پیش بینی شما چقدر بود؟ بود؟
من معتقدم که اساساً تعویض این مهره یا آن مهره دگرگونی ساختاری یا مهمی رو در چارچوب حتی همین دولت ایجاد نخواهد کرد. از اونجایی که تصمیمات گذشته خلق و صاحب بوده و اگر مجاز باشیم بر اساس تجربه گذشته قضاوت بکنیم تصمیم گیری فعلی و آینده رو، قاعدتا کسی خواهد بود که تابع تصمیمات خلق و صاحب و دارای منطق خاص رئیس جمهور خواهد بود. اساسا اهمیتی نداره که چه کسی خواهد آمد یا چه کسی خواهد رفت.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان مهدی مهدوی آزاد، احمد علوی و صادق ذی‌الکلام و با سپاس از شما که در این برنامه با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.